ساعت 13 یک بعد از ظهر هست به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مشاوران امنیت ملی آمریکا و اسرائیل درباره مذاکرات هسته‌ای ایران گفتگو کردند. بیش از 20 نماینده دموکرات کنگره آمریکا خواستار تعویق سفر بنیامین نتانیاهو به آمریکا شدند. و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران میگوید دولت بحرین از مخالفان ایران حمایت میکند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. در ساعت 13 جمعه 1 اسفند 1393 شنونده خبرها از رادیو فردا هستید. سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا روز پنجشنبه با یوسی کوهن همتای اسرائیلی خود در کاخ سفید دیدار و درباره پرونده هسته‌ای ایران گفتگو کرد. به گزارش رویترز کاخ سفید درباره این دیدار گفته است که دو طرف توافق کردند بحث‌ها در این رابطه را در آینده نیز ادامه دهند. این دیدار در اوج تنش‌ها پیش از سفر جنجالی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا در ماه جاری صورت می‌گیرد. آقای نتانیاهو به دعوت جان بینر رئیس مجلس نمایندگان برای سخنرانی درباره مذاکرات هسته‌ای ایران در کنگره آمریکا به این کشور می‌رود. روزنامه اسرائیلی هارتس گزارش داد حدود 20 نماینده دموکرات کنگره آمریکا در نامه‌ای به رئیس این نهاد قانونگذاری خواستار به تعویق افتادن سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن و سخنرانی او در کنگره شدند. این نمایندگان میگویند به نظر میآید جان بینر میخواهد از یک رهبر خارجی به عنوان ابزاری سیاسی استفاده کند. سخنرانی نخست وزیر اسرائیل که به دعوت جان بینر رئیس مجلس نمایندگان قرار است روز 12 اسفند ماه انجام شود بر مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 متمرکز است. در همین حال خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید در واکنش به گزارش‌های درباره نحوه تلرسانی آمریکا به اسرائیل در زمینه مذاکرات هسته‌ای بنیامین نتانیاهو گفته است که او از جزئیات توافق بین ایران و 5 به علاوه 1 آگاه است و به نظر او این یک توافق بد است. علی‌الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران دولت بحرین را به حمایت از گروه‌های مسلح مخالف با حکومت جمهوری اسلامی ایران متهم کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، آقای بروجردی در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین لبنان ادعا می‌کند که انبار مواد منفجره‌ای که اخیراً در شهرستان سراوان کشف شده با پول دولت بحرین خریداری شده است. آقای بروجردی اشاره‌ای به نام گروه‌ها یا افراد مسلح مخالف با جمهوری اسلامی نکرده است. روز 23 بهمن ماه نماینده سراوان در مجلس شورای اسلامی از کشف یک انبار مهمات حاوی 200 کیلوگرم مواد منفجره خبر داده و گفته بود که این انبار به یک گروه مخالف جمهوری اسلامی تعلق داشته است. به گزارش وبسایت خبری دیدبان محیط زیست و حیات وحش ایران، حکم اعدام برای غلام حسین خالدی محیطبان منطقه حفاظت شده دنا که متهم به قتل یک شکارچی بود، بار دیگر توسط دیوان عالی کشور نقض شده و برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگری فرستاده شده است. پیش از این 3 بار این حکم نقض شده بود و پس از بررسی مجدد توسط شعبه 1 دادگاه کیفری استان کهگیلیا و بوی رحمت، بار دیگر این دادگاه حکم به اعدام داده بود. وبسایت دیدبان محیط زیست و حیات وحش ایران با ضمیمه کردن نسخه‌ای از رأی دیوان عالی کشور آورده است که بنابر نظر این دیوان متهم مأمور دولت و در حال انجام وظیفه بوده است و از همین رو از حمایت قانونگذار برخوردار می‌شود. این رأی می‌افزاید که استفاده از سلاح توسط متهم با رعایت مقررات و موازین قانونی بوده است. پیشتر گزارش شده بود که در جریان درگیری تیر ماه سال 89 که بین این محیطبان و چند شکارچی مسلح در ارتفاعات 4400 متری دنا روی داده بود، گلوله شلیک شده از اسلحه او به قتل یکی از شکارچیان به نام محمد پایگزار منجر شده است. و شهردار کاراکاس پایتخت ونزوئلا به اتهام توطئه علیه دولت بازداشت شده است. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در سخنرانی در تلویزیون این کشور با اعلام خبر بازداشت آنتونیو لدزما او را متهم به تلاش برای ایجاد نارامی در کشور با همکاری آمریکا کرد. به گزارش رویترز شهردار کاراکاس که از چهره‌های سرشناس مخالف دولت است، روز پنجشنبه در دفتر کارش همزمان با سالگرد اعتراض‌ها به وضعیت اقتصادی کشور بازداشت شد. دولت ونزوئلا که با مشکلات اقتصادی و کاهش قیمت نفت مواجه بوده است، مخالفان را به توطئه متهم می‌کند، اما مخالفان فساد گسترده را علت مشکلات می‌دانند. با شنیدن این خبرها منتظر شنیدن برنامه هفتگی چهارکنج باشید، برنامه‌ای که از چهار گوشه جهان جذاب‌ترین و شنیدنی‌ترین خبرها رو نوشین سیدحسینی برای شما گردآوری می‌کنه.
سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه محمد زرقامی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. آژانس مسافرتی توی روسیه تور بازدید از مناطق جنگ زده در شرق اوکراین راه اندازی کرده. روزنامه روسیه ایزوستیا که حامی حکومت به شمار میره گزارش داده که شرکتی که معمولاً دست اندرکار توریسم درمانی اون هم در داخل روسیه است، تصمیم گرفته مسافرهاش رو این بار به جمهوری‌های خودخوانده دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین ببره تا هم شاهد درگیری‌ها باشند و هم از نزدیک عواقب جنگ و درماندگی جنگ زده ها رو ببینند. روزنامه روسیه ایزوستیا به نقل از یکی از مدیران آژانس نوشته که این تور 4 روزه بین 2 تا 3 هزار دلار خرج برمی‌داره. یه خودروی زرهی مخصوص با ظرفیت بین 5 تا 7 مسافر برای این سفر در نظر گرفته شده و البته نیروهای امنیتی هم این تور رو همراهی می کنند. با این وجود قبل از شروع این سفر از مسافرها امضا گرفته میشه که آژانس مسافرتی مسئولیتی در قبال پیشامدهای احتمالی در طول این سفر نخواهد داشت. صاحبان آژانس مگاپولیس که مدعی شدند تا حالا 10 نفر برای شرکت در این تور اعلام تمایل کردند، گفتند که این بازدید تبدیل به تور دائمی نخواهد شد و فقط نوعی واقعه گردی محسوب میشه. به گفته این آژانس مسافرتی، اونها به مسافران این فرصت رو میدن که شخصا از نزدیک اوضاع رو ببینند و بر اون اساس تصمیم بگیرند که توی این ماجرا به کدوم طرف کمک خواهند کرد. با این وجود وزیر جهانگردی دولت خودخوانده لوهانسک در شرق اوکراین از راه اندازی این تور حمایت نکرده و گفته در حالی که در صنعت توریسم جنبه تجاری از اهمیت برخورداره، ولی تبدیل بدبختی مردم به منبع درآمد رو درک نمی‌کنه و باهاش موافق نیست.
از روز چهارشنبه در برلین پایتخت آلمان موزه‌ای باز شده که در اون اجساد پوست کنده انسان‌ها برای نشون دادن پیچیدگی ساختمان بدن بشر در معرض نمایش قرار گرفته. رویترز نوشته که تو این نمایشگاه دائمی که به ابتکار یک کالبدشناس و همسرش برگزار شده، محتوای داخلی جنازه‌ها با کاوچوی سیلیکونی و ماده‌ای به اسم رزین پر شدند. فرایندی که آقای گونتر ونهاگنز مبتکر این نمایشگاه اسمش رو پلاستینیشن گذاشته. نمایشگاه موسوم به دنیاهای بدن متعلق به این کالبدشناس که با عنوان دکتر دث به معنای پزشک مرگ شناخته میشه از حدود 20 سال پیش شروع شده و تا الان حدود 40 میلیون بازدید کننده داشته. توی این نمایشگاه 20 جنازه پوست کنده در حالتهای مختلف مثل نشسته، کشیده شده یا در حال انجام حرکات ورزشی دیده میشن که ماهیچه ها، اعضا، رگ ها و استخوان هاشون همه در معرض دید قرار دارند. به گفته یه همسر این کالبدشناس، این نمایشگاه تونسته روی بازدید کننده ها اثر بذاره و دید اونها رو نسبت به بدنشون تغییر بده. در نظر سنجی که از بازدید کننده ها مدتی بعد از رفتن به این نمایشگاه انجام شده، 9% سیگار رو ترک کردن، 23% میزان ورزش رو در زندگیشون بالا بردن و حدود 30% هم سعی کردن سالم‌تر غذا بخورن.
گرچه سقوط ارزش روبل واحد پول ملی روسیه برای روس‌ها خبر بدی محسوب میشه، ولی برای فنلاندی‌ها در همسایگی روسیه چندان هم بد نشده. سایت شبکه خبری YLE در فنلاند در خبری نوشته که ماشین سوارهای فنلاندی با استفاده از فرصت پیش آمده و پایین اومدن قیمت بنزین در روسیه در برابر یورو، با رد شدن از مرز توی روسیه باکهای ماشین‌هاشون رو با بنزین نصف قیمت پر می‌کنند و با وجود هزینه‌های گرفتن ویزا و ورود به روسیه باز هم برای فنلاندی‌ها صرف می‌کنه. و به گفته یکی از شهروندان این کشور اروپایی، بنزین روسی در مجموع حداقل سالی 1000 یورو براش ارزون تر تمام میشه. البته این کار که توریسم بنزین لقب گرفته، بیشتر بین ساکنان جنوب شرقی فنلاند شایعه و معمولا هم برای بنزین زدن به شهر ویبورگ روسیه در 38 کیلومتری مرز فنلاند سفر میکنند.
غواصان در بستر دریا در سواحل اسرائیل گنجینه‌ای از سکه‌های کمیاب طلا متعلق به 1000 سال پیش رو کشف کردند. رویترز نوشته که این سکه‌ها متعلق به دوران حکومت سلسله فاطمی در خاورمیانه است و به نقل از یکی از کارشناسان عتیقه در اسرائیل نوشته که احتمالاً این سکه‌ها که منقوش به خطوط عربی هستند بعد از غرق شدن کشتی حامل اونها در نزدیکی بندر قیصریه به قعر آب رفتند. در طول چند روز گذشته حدود 6 کیلوگرم از این سکه‌های طلایی قدیمی به ارزش نسبی حدود 240 هزار دلار از آب بیرون آورده شدند. سلسله فاطمی اولین مسلمانانی بودند که نیروی دریایی در اختیار داشتند و به این وسیله با تمام شهرها در دریای مدیترانه داد و ستد می‌کردند.
در حالی که محمد جواد ظریف از چهره‌های خندان کابینه حسن روحانی محسوب میشه و کمتر عکسی از او در مذاکرات هسته‌ای دیده شده که بدون لبخند باشه، ولی توی گفتگوهای هسته‌ای و پشت درهای بسته نه تنها از چهره گشاده آقای ظریف دیگه خبری نیست که صداش اونقدر بالا میره که مامورهای حفاظتش هم هر از چند وقت یک بار با نگرانی به داخل اتاق مذاکرات سرک میکشند تا مطمئن بشن که اتفاق بدی نیفتاده باشه. این قضیه به هر حال به گوش رهبر جمهوری اسلامی هم رسیده. روزنامه شرق این هفته به نقل از خود محمد جواد ظریف نوشته که آیت الله خامنه‌ای بهش توصیه کرده از داد و بیداد پرهیز کنه و به جای دعوا کردن با لبخند حرفش رو بزنه.
رهبر هنگ کنگ به مردم این منطقه گفته که گوسفند مآب باشند. آقای سی وای لونگ که به مناسبت آغاز سال جدید چینی که سال گوسفنده صحبت می کرد گفته که مردمش بهتره از طبیعت گوسفند الهام بگیرن و در کنار هم برای آینده این منطقه همکاری کنن. به گزارش رویترز او گوسفندها رو حیوانهایی توصیف کرده که آرام و ملایم در آرامش کنار هم زندگی میکنن. یه متخصص علوم سیاسی گفته که منظور آقای لونگ اینه که مردم چشم بسته ازش دنبال روی کنند، همونطور که گوسفندها دنبال چوپونشون راه میفتند. سال گذشته چینی که سال اسب بود، بعد از اینکه مقام‌های چین سعی کردند که در انتخابات رهبری دور آینده هنگ کنگ اعمال محدودیت کنند، این منطقه که از خودمختاری نسبی برخورداره صحنه زد و خورد زیادی بود.
بر اساس یک پژوهش تازه، از هر 5 پزشک هلندی یکیشون حاضره به کسانی که بدون ابتلا به هیچ گونه بیماری فقط به دلیل سیر شدن از زندگی میخوان به زندگیشون خاتمه بدن کمک کنه که بمیرن. نتیجه این تحقیق که در نشریه پزشکی مدیکال اتیکس چاپ شده نشون میده که بیش از 70% از متقاضیان مرگ در هلند مبتلا به سرطان هستند. 2/3 از پزشکان در این پژوهش گفتند که به دلایل مذهبی از کمک به مرگ متقاضی پرهیز میکنند. روزنامه گاردین نوشته که هلند از جمله کشورهایی که در زمینه اوتانازی یا مرگ امدادی رویکرد نسبتاً آسانگیرانه داره و از حدود 12 سال قبل تا به حال تعداد افرادی که با کمک شخص دوم به زندگیشون پایان دادند به طرز قابل ملاحظه‌ای زیاد شده. مثلا 2 سال قبل حدود 5000 نفر در هلند به این روش خودکشی کردند. این بخش از برنامه چارکنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس charkunj@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چارکنج دیگر، بدرود.
از نشستن روی کرسی دومی شخص ایران تا ضرب در سرخ سانسور بر تصویرش، این هفته به مناسبت اعلام ممنوعیت چاپ تصویری از محمد خاتمی در رسانه‌ها یا انجام گفتگو با او، میهمان من نیوشا بغراتی باشید در برنامه زنده ساعت ششم جمعه ساعت 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.